بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن اعدائهم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، تبریک و تهنیت عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم و همچنین خدمت شما عزیزان عاشقان و شیفتگان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. بسیار مفتخر و مسروریم که دوشنبه شبی دیگر با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم، برنامه که پیرامون پاسخ به شبهات باستانگرایان هست انشالله، و در این برنامه هم مانند سابق استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله، بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته شعبانی و اعیاد پیش رو رو. امیدوارم در هر جای عالم که هستن خادمان خودشون رو در شبکه حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا از دعای خیرشون فراموش نکنن و امیدوارم که بتونیم با یک برنامه خوب دیگری مهمان لحظه های خوششون باشیم
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب همونطور که دیگه بینندگان عزیز آشنا شدید با روال همیشگی برنامه، در هر برنامه کلیپ هایی انتخاب میشه توسط جناب استاد از شبکه هایی که منتسب هستن به باستانگرایان و شبهاتی رو حالا پیرامون تاریخ صدر اسلام و شخصیت های صدر اسلام مطرح میکنن. چند جلسه اختصاص داشت به حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شبهات پیرامون حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، و خب این جلسه هم فکر میکنم شبهات دیگری مطرح هست پیرامون شخصیتی از شخصیت های صدر اسلام. بفرمایید در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یکی از شاخصه هایی که ما در شبکه های در واقع یا در گفتار و کلام افرادی که تحت عنوان باستانگرا خودشون رو مطرح میکنن ما ملاحظه میکنیم، اون مسئله بالاخره عجم ستیزیه و عرب ستیزی و بر عرب ستیزی و ایجاد در واقع دوگانگی عرب و عجم، دو قطبی عرب و عجم. در راستای این ایجاد دو قطبی عرب و عجم، خب سعی میکنن بعضی از شخصیت های برتری رو که در اسلام وجود داره اینها رو با حجمه به اونها بکنن و با در واقع ایراد یک سری شبهات نسبت به اونایی که موضع گیری هایی داشته باشن، بلکه بتونن مثلا از محبوبیت اون فرد کاهش بدن و به اون مسیری که میخوان مخاطب رو ببرن. خب یکی از این شخصیت هایی که بسیار محبوبیت داره در سطح جهان اسلام و حتی در سطح بین الملل، نه فقط جهان اسلام بلکه در سطح پیروان ادیان الهی و حتی در سطح بعضی از افرادی که ممکنه پیرو دین خاصی نباشن اما با روش و منش این فرد آشنا هستن، اون شخص نشوز امیرالمومنین علی علیه السلام. خب یکی از مباحثی که در واقع مطرح شده علیه امیرالمومنین برمیگرده به یکی از همسران پیامبر. بله. که میگن بله یکی از همسران پیامبر به او تهمتی زده شد. بله. و تهمت فحشایی زده شد و آیاتی در پاک دامنی او نازل شد. بله. خب حالا ما کار نداریم که این همسر که بود، آیا بعضی از این نقل هایی که وجود داره درسته یا غلطه، که حالا در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. اما مسئله اینجاست که آقایون باستانگرا میان میگن آقا این شخصی که مثلا به او تهمت زده به آن همسر پیامبر امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، یعنی نقطه کانونی بحثشون رو اینجا متمرکز میکنن. درسته. و حضرت رو مورد در واقع انتقاد قرار میدن که ما میخواییم بالاخره این ادعای اینها رو در برنامه کاوش بکنیم و مورد واکاوی قرار بدیم، ببینیم تا چه میزان این ادعا درسته و چه میزان روشمند هست یا در آخر مخالف روش پژوهش تاریخ هست و غلطه. این رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. لذا من خواهش می‌کنم که کلیپ شماره یک رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
خیلی خوب، پس عزیزان کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، انشاءالله بعد از این کلیپ برمیگردیم.
یک سابقه از عایشه می‌خوام خدمتتون بدم. عایشه با علی بسیار بد بود. یکی از دلایلش هم این بود که حضرت ختم مرتبت بدون زن که نمیتونست، جنگ هم که میرفت و این عایشه رو با خودش میبود. تا اینکه عرض میکنم که در جنگ بنی مصطلق، اینا یهودی بودن، 5 تا قوم یهودی بودن، اینا کسب و کار داشتن، 500-600 سالی بود که اینا در اونجا زیست کرده بودن، نامهای عربی داشتن، عربی حرف می زدن، بسیاری از قضایای تورات اینا رو فراموش کرده بودن بعد از 600 سال و کاری و پاری کسی هم نداشتن. اما چون ثروتی داشتن، حضرت ختم مرتبت مرتب دستور داد همه اینا رو غارت کردن و یه تعدادشون باقی ماند در خیبر که اینا کشاورزی می کردن، نصفش می دادن به رسول. اینا را عمر گفت که من نمیخوام که یهودی باشه در این کشور اسلام. همه یهودی ها رو بیرون کرد، انبارشون هم گرفتن. این نربنی مصطلق یکی از اونهاست و رسول الله میره اونجا و جنگ میکنه و اینها. وقتی که دارم برمیگردند، عایشه پیاده میشه از کجاوه شطرش، میرن قضای حاجت که البته دوسته دور مختلف نمیشن و کاروان میره. چون این خیلی سبک بود، اینا میان این تشکیلات رو بلند میکنن میزن روی شطر. عایشه دختر زیبایی بود و سبک از نمو توجه نشدن که خالیه، یادون نگاه نمی کردن چون اطلاعات پیامبره. آمدن دیدن که عایشه درش نیست. یک جوان خوشتیپی اتفاق از پشت می آمد که اگر کسی خوابش برده، اگر چیزی گم شده افتاده فلان اینا، داشتن همین در همین سپاهیان داشتن، میاد ببینه عایشه اینجاست، می عایشه چه میکنی اینا. خلاصه تا اینا میان برگردن 24 ساعتی طول میکشه. عربان نشستن به جفن گفتن یا حقیقت گفتن، نمیدونم کدومش چیزه، که آخه بابا جوونه، خب اونم جوونه، این پیرمرد آخه چی میخواد از این پیغمبر میشنید و زج میبود چون عاشق عایشه بود. در این مصاحبه ها که میکرد با اصحاب که حالا من تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم، یکیش علی بود. علی گفت این به اندازه نعلین پات نمیارزه، بزن بیرونش کن، زن برای شما زیاد و فلان.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. کلیپ اول رو دیدیم با هم دیگه. در حقیقت ما جناب استاد فرمودن که ما پیرامون شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اتهاماتی که به امیرالمؤمنین داره وارد میشه از این طریق در صدد پاسخگویی هستیم. خب جناب استاد بفرمایید.
خب عرض کنم خدمت حضرت عالی، ببینید چند تا مسئله رو ایشون با هم در آمیخت در واقع و عرض کنم آمد که بله، بنی مصطلق آدم های پولداری بودن، بعد پیامبر چون اینها رو میخواست در واقع پولشون رو بگیره به اینا حمله کرد و بعد نمیدونم عایشه زیبا بود و سبک بود و جا موند و بعد مثلا امیرالمومنین اون حرفا رو زد و همه حرفش بی اساسه.
داستان سرایی هم داشت، خیلی این پسر خوشتیپی می اومد اون پول کارو
بله، داستان سرایی میکنه بله. که به قول معروف اصلا اینجوری نیست. ببینید عرض کنم خدمت شما، اصلا بنی مصطلق چرا پیامبر با اینا جنگید؟ بله. سیره آقای ابن هشام داره، یه بلغ رسول الله ان بن المصطلق یجد معون له و قائدهم الحارس ابن ابی ذرار. اینا اصلا لشکر آماده کرده بودن، اینا با پیامبر به جنگن، به پیامبر خبر رسید اینا میخوان این کار رو انجام بدن. فلما سمع رسول الله بهم خرج الیهم، زمانی که رسول خدا فهمیدن توطئه کردن میخوان بجنگن، حضرت رفت با اینها بجنگه. کجا این نوشته مال داشتن پیامبر میخواست مال اینا رو ببره؟ نه خیر، اینا یا خودشون رأسن توطئه میکردن علیه اسلام و مسلمین، یا اینکه با مشرکین هم دست میشدن و این کار انجام میدن. این اول برای مستدقی که این آقا داره نام میبره. البته مصادر تاریخی زیاد در نقد سخن آقا، من به همین یه دونه میام بسنده میکنم. بعد ایشون میاد میگه که بله، عرض کنم خدمت شما، این خانم مثلا خیلی خانم زیبایی بود و خیلی بالاخره به این خاطر مثلا شک کردن و دیگرانی حرفایی زدن. خب این اینجوری نیست. ببینید ما اصلا الان در مقام این بحث نیستیم، اما من یه مواردی رو بالاخره یه موردی رو سعی می‌کنم یه نمونه فقط نشون بدم که ایشون اساسا خودش به همسران پیامبر علت حسادتش این بود که اونا زیبان، از جمله ماریه قبطیه، از جمله جناب ام سلمه و دیگران. خب ببینید مثلا اینجا دقت بکنید. خب ان عایشه لما تزوج رسول الله ام سلمه، زمان که پیامبر با ام سلمه ازدواج کرد، حزنتو حزنن شدیدن، خیلی محزون شدم. چرا؟ لما ذکروا لنا من چی؟
جمالها،
به خاطر زیبایی اون. و وقتی دیدمش میگه خیلی برام سخت، وقتی دیدمش دیدم والله اضعاف ما وصفت لی من الحسن والجمال، اوف دو برابر یا چند برابر اون حسن و جمالی رو داره که برای من گفتن. خب ببینید، و بعد میگه بالاخره ما حسودیمون شد من حفظه. این یه نمونه. نمونه های دیگر هم ما در تاریخ داریم که حالا من این یه نمونه مثلا در مورد جناب ام سلمه گفتم، در مورد بعضی دیگر از همسران پیامبر هم مثل جناب ماریه قبطیه و دیگران این وجود دارد و یکی دوتا هم نیست. خب برای این که میگه نه خیلی زیبا بود، نه ظاهرا تاریخ این رو نمیگه، این گونه نبود. البته ما به دنبال اینم نیستیم که حالا بگیم آقا که زیبا بوده یا نبوده، چون ارزش در اسلام زیبایی و زشتی ظاهری نیست. این نکرم کنم عند الله اتقاکم، افراد با سنجه تقوا در واقع مورد ارزیابی قرار میگیرن، نه اینکه با اینکه مثلا چشمش زیباست یا مثلا بینیش زیباست یا خیلی، اینا اصلا ملاک ارزیابی از نظر منطق اسلامی است. میخوام این حرف این آقا رو در واقع نقد بکنم، چون بالاخره حرف این آقا هم یه جوری داره یه تعریضی هم میخواد بزنه به اون صحابیه پیامبر که حالا نادرسته حرفش و مورد قبول نیست. اما این نکته‌ای که میگه امیرالمؤمنین آمد گفت که بله این اندازه نعلین شما هم نمی‌ارزد. ببینید این حرف اساسا حرف بی اساس و بی ربطیه. خب اصلا من معتقدم هدف اصلی افک و این ماجرا بحث چیه؟ بحث اینه که دو نفر زده بشن، یعنی این شایعه‌ای که پخش شده، یک امیرالمومنین و دو رسول خدا، این دو نفر. شما ببینید، من شاهد میارم برای این عرضم که هدف زدن امیرالمومنین و رسول خدا،
هدف اصلی اینها بودن،
برای اینا هستن،
نه شخص مثلا عایشه.
چرا من این رو عرض کنم؟ من نسبت به پیامبر یه اشاره کوتاهی بکنم، حالا در بعضی بخش‌ها اگه فرصت بشه بیشتر صحبت میکنم. ببین وقتی دشمن بخواد یک جنبشی رو زمینگیر بکنه، هر جنبشی کاری نداره، بخواد زمینگیر بکنه و این جنبش یک رهبر کاریزماتیک داشته باشه، یعنی بالاخره رهبری که نگاه‌ها معطوف به اون هست، یک شخصیت معنوی، سعی می‌کنه یکی از کارهایی رو که انجام بده شخصیت معنوی این رهبر رو خدشه‌دار بکنه،
شخصیت قدسیش رو به زیر سوال.
لذا شما ببینید مثلا میان اون مشروعیتش رو زیر سوال می‌برن، میان اتهام اقتصادی بهش می‌زنن، اتهام اخلاقی بهش می‌زنن. در واقع اتهامی که به همسر پیامبر زده شده، چون خود پیامبر رو نمیتونن بگن آقای فلان خلافو کرده. چرا؟ چون در جاهلیت معروف بود به محمد امین.
بله.
و اصلا لغت شناسان گفتن امین یعنی چی؟ یعنی پاکدامن، نه فقط صرف امانت داری. از قدیم اینجوری بود. این شخصیت رو به گونه‌ای میشناسن که گفتن آقا اگه به قول معروف دخترهای ما رو بخوای بد میدیم از تبلیغ اسلام دست بردار. گفت نه این کارو نمی‌کنم. پول میدیم، نمیدونم هر چی، به هر مدلی خواستن به ایشون رشوه بدن، آقا پست بهش بدن، ریاست بهش بدن، جایی نمیدونم
باج بدن،
بله دختران زیبا بهش بدن، نمیدونم چرا. گفت نه اصلا قبول نیست، که فهمیدن اگه خورشید در دست راستم ما در چپم بگذارید من رها نمیکنم. گفت شخصا فهمیدم اینجوری بود دیگه، به خودش نمیدونن ایراد وارد بکنن، لذا میرن به همسرش ایراد وارد میکنن. که البته من اعتقادم اینه طبق روایت شیعه و بعضی از روایت اهل سنت، اون خانومی که بهش تهمت زده شده ماریه قبطی است، عایشه نیست. خب اما حالا ما با فرض مشیری میریم جلو، این حرفی که ایشون داره میزنه، میگم هدف سازندگان این گزارشی که در تاریخ هم آمده این گزارشه، اما هدف چی؟ هدف زدن امیرالمومنینه. چرا من این حرفو میزنم؟ شما ببینید، اولا اسامی این تهمت زنندگان چه کسانی هست؟ دقت بکنید، اسامی به قول معروف کسانی که تهمت زدن، ببینید در کتاب مثلا صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، همین چاپای تک جلدی که ما همیشه نمایش میدیم، خب
بله،
اینجا میاد از این افراد نام میبره، میگه اینا کیا بودن؟ یکی حسان ابن ثابت، یکی مستح ابن اساسه، و بعدی حمنه بنت جهش و فرد دیگر.
بله
من با این حمنه بنت جهش کار دارم. این کیه؟ این خیلی مهمه. این خانم کیه که اسمش اینجا اومده؟ این یک طرف. طرف دوم اون گزارشیه که آقای مشیری داره میخونه که امیرالمؤمنین گفت این اندازه بند کفش شما نمیارزه. خب ببینید، این گزارش در جاهای مختلفی آمده. عرض کنم خدمت شما، من اینجا از روی نرم افزار این رو نشون بدم.
در منابع شیعه هم آمده یا
نه؟ منابع اهل سنت ما داریم اینجوری.
بله
خب دقت بفرمایید، منابع متعددی این رو دارن که میگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد به عایشه گفت که فوالله، میگه امیرالمؤمنین علیه السلام آمد به پیامبر گفت که آقا ان هی الا شسع نعلک. خب آقا این مثل بند نعلینته، که این آقا هم گفت.
بله
خب این مثل بند نعلینته، این چیزی که در منابع اهل سنت آمد. پس اونجا حمله بنت جهش رو زدن، اینجا امیرالمومنین، که امیرالمومنین این حرفو زد. باز در بعضی نقل های دیگه وجود داره که میگه امیرالمومنین علی علیه السلام آمدن گفتن که بله یا رسول الله این طلاقش بده، اصلا این ارزش نداره، این فایده نداره این خانم. یا مثلا در بعضی نقلهای دیگه آمده که مثلا بعضی افراد دیگه اتفاقا اومدن از عایشه تجلیل کردن و گفتن که نه عایشه خوبه، تو این کارو انجام نده یا رسول الله. امیرالمومنین گفت اینو طلاقش بده. شما ببینید در همون کتاب صحیح بخاری نقلی داره در صفحه 505 چاپ بیت الافکار دوولیه، میگه آمد پیامبر مشورت کنه، آمد پیش اسامه، اسامه گفت یا رسول الله اهل عیالت ما جز خیر ندیدیم، اما علی بن ابی طالب فقال یا رسول الله لم یضیق الله علیک و النساء سواها کثیر، خدا که به تو تنگ نگرفته زن زیاده. ببینید این نقل اینجوری میگه. یا عرض کردم محضر مبارکتون اون نقل دیگری که میگه بله علی ابن ابی طالب آمد گفت که عایشه در واقع یک شخصیتیه که این کار رو انجام داده، یعنی در واقع سکوت کرد به نوعی و یه جوری سکوت معناداری که دیگران اینجوری فکر کنن که بله اینم قبول داره. دقت بکنید کتاب صحیح بخاری، من با چاپ ترجمه داری میگم که آقای عبدالعلی نور احراری ترجمه کرده، صفحه 552 در جلد شماره 4.
بله
اینو بفرمایید. میگه ان عائشه قالت لهما کان علی مسلما فی شأنها. مسلما فی شأنها یعنی چی؟ میگه علی ابن ابی طالب در زمره کسانی بوده است که بر عایشه تهمت کرده اند. سوال میکنن که آیا علی چنین بود؟ ببین
بله.
ان عایشه قالت لهما کان علی مسلما فی شأنها فراجعه و فلم یرجع قال مسلما بلا شک فیه و علیه کان فی الاسفلان. میاد جلو از اون بالا شروع میشه اصل ماجرا که آیا امیرالمومنین اینجوری بود یا نبود. بعد میگه گفتم نه، ولی دو تا مرد به نام ابو سلمت ابن عبدالرحمن و ابوبکر عبدالرحمن ابن حارث به من خبر دادن که عایشه گفت. علی در مورد تهمت عایشه تسلیم بود، یعنی ساکت بود، سخن تهمت زنندگان رو رد نمی کرد. دقت میکنید؟ تسلیم بود. خب اینم یک گزارش. پس یه گزارش میاد میگه آقا انزه بندی کفشت نمیارزه، یه گزارش میاد میگه تسلیم بود، یه گزارش میاد میگه طلاق بده. خب اینا هست.
بله.
این نسبت به امیرالمومنین. اما نسبت به اون خانمی که نام بردیم، حمله به انتجاش، اون خانم کیه؟ بعضی از منابع اومدن گفتن اون خانمی که از همسران امیرالمومنینه. دقت بکنید، کتاب قلائد الجمان فی التعریف به قبائل عرب الزمان، آقای قلقشندی نوشته این کتاب رو، در صفحه شماره 158 میاد شروع میکنه میگه از طالبیین، یک بخشی از طالبیین علویون هستن. علویون چه کسانی هستن؟ بنو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد شروع میکنه درباره مادر امیرالمومنین صحبت کردن و اسلام ایشون و پدر ایشون و موارد دیگه، تا میرسه به اینجا که میگه قاضی محب الدین طبری گفته ایشون لهو سلاست عشر ولد و 13 تا فرزند پسر داشت، که بعد شروع کنه یکی یکی مادران اینها رو گفتن، امام حسن و امام حسین که از حضرت زهرا بودن. بعد تا میرسه به اینجا و عمر و امهو حمله بنت جحش و طلحه. حالا این عمر در موردش حرف، بعضی گفتن عمر، بعضی گفتن عمر، بعضی گفتن حمزه. بله. که گفتن عمر تصحیف حمزه است که حالا در باب خودش باید در موردش صحبت بکنیم. اما دو تا فرزند اینجا نام میبره از فرزندان امیرالمومنین. مادرشون کیه؟ حمله بنت جحش.
بله.
یعنی اون شخصیتی که اونجا اسمش رو اووردن به عنوان اینکه این تهمت زننده است، در حالی که اینجوری نیست. اصلا اساسا اون فردی که بهش تهمت زده شده عایشه نیست، کسی دیگه است.
از اصلش غلطه،
از اصلش غلطه. اما آمدن یه مطلبی درست کردن، درست کردن برای که امیرالمومنین رو بزنن. لذا نام همسر امیرالمومنین جزء تهمت زنندگانه.
البته همسری که حالا شاید بعداً مثلا به همسری حضرت در اومدن دیگه، شاید مثلا اون زمان دیگه
کار نداریم.
ببینید آره، یا بعداً
فامیل حضرت هم هست.
بله
فامیل حضرت هم هست
از طالبی.
اینجوری که خاطرم هست خواهر زینب بنت جحش، دختر عمه اینا میشه،
معروفن دیگه زینب.
اینا فامیلن، فامیلم که هستن و همسرم که هست. هدف اینه که در واقع خانواده امیرالمومنین زده بشه، در حالی که اساسا اون شخصی که بهش تهمت زده شده کسی دیگه است، اصلا عایشه نیست. و علت این اختلاف ها چیه؟ علت این اختلاف ها در واقع در چیز دیگه باید جستجوش کرد. ما مثلا در روایات میبینیم، ببینید آقای ابن ابل حدید در جلد 9 شرح نهج البلاغه در صفحه 194 میاره، ببینید میگه ثم مکان من امر القذف ما کان ولم یکن علی من القاذفین. میگه علی تهمت نزده بود. بعد میگه بله اشاره کرده بود به رسول خدا که اینو طلاقش بده. خب
بله.
بعد اون ماجرای شسن علی اینها رو میاره اینجا ذکر میکنه. بعد میگه بابا قصه اینه، میگه یه عده مردم اومدن این حرفا رو اضافه کردن، حرف رو حرف گذاشتن،
پیاز داغش زیاد کردن.
میگه ببین اومدن به عایشه گفتن علی اینجوری گفته، خب علی اینجوری این حرفا رو زده. بعد میگه بهش خبر رسید. بعد میگه وسمعت اضعاف هم من ماجرت عادت الناس ان يتداولوه في مثل هذا الواقع و نقل النساء الیها کلاما کثیرا. زنها حرفای زیادی اومدن بهش زدن ان علی و فاطمه، زنای تو کوچه اومدن حرفای زیادی زدن و گفتن که قد اظهرا الشماته، گفتن آقا اینا با تو دشمنی خودشون رو ظاهر کردن جهارن و سرن در آشکار و پنهان و اینها و همچی حرفایی زدن. فتفاقم الامر و قلب این امر دیگه شدید شد، بزرگ شد. خب ابن عبدالحمید میدونی اینجوری بوده داستان. بعد ادامه یک ماجرای دیگر رو ایشون نقل میکنه، میگه البته اینو بهتون بگم این ماجرا بر میگرده به مشکلاتی اینا که در با هم دیگه در حیات رسول خدا. میگه ببینید تمام اینها، میگه در زمان رسول خدا یه احوال و اقوالی بود که همه اینها تقتضی تهییج و مافی النفوس، اینا باعث میشه که آدم در واقع
احساساتش
غلیان بکنه. و این حرف مثلا مثال میزنه، میگه ببین مثلا یه موقعی پیامبر امیرالمومنین نزدیک خودش شده بود، قد استدناه رسول الله نزدیک خودش شده بود، فجاء حتی قعد بینه و بینها، میگه یعنی پیامبر و عایشه کنار هم نشسته بودن، دفعه امیرالمومنین بین اینا نشست و هما متلاصقان. بعد مثلا پیامبر دستور داد که همین اونجا بشینید دیگه. بعد میگه که ظاهرا اون خانم عایشه گفت که جایی نیست جز رو پای من اینو بشونی، یعنی چرا اینو آوردی اینجا. و موارد دیگری میاد نقل میکنه که برای پیامبر مثلا با امیرالمومنین صحبت میکردن زیاد، این گفتگوها طولانی شد و بعد مثلا باعث شد که اون همسر پیامبر ناراحت بشه، بگه آقا چرا اینقدر با این زیاد حرف میزنی، که پیامبر دست ایشون اون همسر ناراحت شد و امثال این حرفا. میگه ببین اختلافات اینجوری بود و اینا زمینه ساز این شد که امیرالمومنین رو بیان تضعیف بکنن و این حرفا رو علیه امیرالمومنین بزنن، وگرنه اساسا امیرالمومنین جز اینا نبوده، جز این افرادی که بخواد قذف بکنه، بخواد مثلا یه نسبت ناروایی
ثابت نشده هنوز.
نه این ثابت
یعنی
نیست.
در حقیقت من میگم که الان این برای این است که هم اون عصمت امیرالمومنین رو زیر سوال ببرن، شخصیت امیرالمومنین رو، بعد شخصیت آقا رسول الله رو باز منفعل نشون بدن.
بله
که امیرالمومنین میاد این پیشنهاد میده در برابر رسول الله که خودش بالاخره حجت زمان است، امیرالمومنین در مقابل رسول الله قرار بدن، یعنی کاملا همونطور که فرمودید هر دو رو خواستن میبینن.
ببینید یه حرف اینجوریه، اما ببینید این با باورهای کلامی شیعه و اهل سنت نمیسازه.
بله دیگه از لحاظ کلامی اصلا زیر سواله.
میدونید چرا؟ ببینید آقا طبق باورهای کلامی شیعه و اهل سنت پیامبر علم غیب داره.
بله
پیامبر میفهمد که این حرفی میزنن درسته یا
غلط.
غلطه، معنا نداره. ببینید چهره ای از پیامبر اینجا نشون داده میشه که پیامبر کاملا به همسر شک داره، در حالی که او اصلا سوء زن تو قرآن گفته حرامه، پیامبر معصومه، کار حرام انجام نمیده. یا مثلا عرض کردم پیامبر علم
احساساتی که مثلا بهش وارد کردن، گفتن این احساسات غلیان کرده، نمیدونم حسی مثلا تصمیم گرفتن، حسی که تصمیم نمیگیرن.
بله.
حضرات
بله اصلا شما ببینید مثلا در همین صحیح بخاری یه ماجرایی رو میاد نقل میکنه در صفحه شماره 788 در همین چاپای تک جلدی. عایشه میگه رسول خدا یک ماه به قول معروف پیش من نمیشست و وحی هم نازل نمیشد براش. بعد میگه رسول خدا آمدن نشستن، گفتن عایشه انه بلغنی قد انکه کذا و کذا فان کنت بریئه فسیبرئک الله و این کنت الممت به ونبن فستغفر الله و توبی الیه. دقت میکنید؟ میگه آقا اگر تو بالاخره به من خبر رسید تو کارایی کردی، اگه نمیدونم این کار رو نکرده باشی خداوند تو رو بری میکنه، و اگر این کار رو کردی برو توبه بکن، از خدا طلب بخشش بکن. خب زمانی که بنده طلب بخشش بکن خدا رو میبخشه. بعد میگه به بابام گفتم، اشکام می اومد، به بابام گفتم شما جواب رسول خدا رو بده، گفت من نمیدونم چی بگم، به مادرم گفتم شما جواب بده، گفت من نمیدونم چی بگم. بعد میگه من کم سن و سال بودم و اینها، و بعد میگه به پیامبر گفتم من این کار رو نکردم، اما اگه به شما بگم نکردم این کار رو لا تصدقونی، منو تصدیق نمی کنی، اگه بگم این کار رو کردم و خدا میدونه که من نکردم این کار رو، شما تصدیق میکنید. یعنی پیامبر رو چجوری داره نمایش میده؟ یه فردی که کاملا دهن بینه، حرفای مردم رو شنیده، باور کرده، داره تهمت میزنه به همسرش با اینکه اصلا اتهام زنی، سوء زن، تمام اینها حرامه.
بله.
ان بعض الظن اثم، تو قرآن داریم. بله. نسبت به تهمت و اینا هم که دیگه فراوان ما در قرآن و جاهای دیگه داریم، اینا حرامه. اصلا با عصمت پیامبر، با باور کلامی شیعه و اهل سنت نمیسازه. دقت میکنین؟ لذا این روایت رو قبول نداریم. خب بعد اون وقت جالبه شما سرمنشأ یک سری از این روایت رو ببینید کیه. سرمنشأ یک سری از این روایاتی که دارای چنین حرفایی رو نسبت به امیرالمؤمنین و امثال هم میزنن شخص عروه بن زبیره. خب شخصیتی که به قول معروف با امیرالمؤمنین رابطه خوبی
نداره.
یا مثلا در اون روایتی که خوندم که کان علی مسلمن فی شأنها،
بله.
خب دقت بکنید اصلا راوی کیه؟ راوی زهریه، میگه ولید ابن عبدالملک ابن مروان به من گفت که همچی خبری هست. بله. چیه جریان؟ خب هم گرایش ولید ابن عبدالملک ابن مروان معلومه نسبت به امیرالمؤمنین،
بله.
که این ولید با حضرت مشکل داشت، هم زهری اینا ناسبیان، اینا رو اینا ساختن، روایت برساخته از اینا، لذا ما اینا رو قبول نداریم. و اون چیزی که وجود داره این هست که بالاخره اصلا اساساً اون شخصیتی که بهش تهمت زده شده این عایشه نیست، فرد دیگری است. یا حتی در روایت دیگری که در این باره آمده، همون روایتی که میگه امیرالمومنین گفت طلاقش بده، زن زیاده،
زن زیاده. اصلا خود این به نحوی العیاذ بالله یک جوری میخواد شخصیت رسول الله رو کنه، و مثلا فردی که العیاذ بالله زنباره هستن، امیران میگه این رها کن، زن زیاده برای شما.
بله. خب شما ببینید این راویاشو دقت بکنید، ابو الربیع سلیمان ابن داوود، بعد میاد جلوتر میرسه به ابن شهاب زهری دوباره. ابن شهاب زهری از کی؟ ان عروه ابن زبیر.
دوباره
خب این شخصیت رو ببینید، اصلا عروه ابن زبیر کیه؟ خیلی مهمه. استاد ابن شهاب زهری، عروه ابن زبیر یک شخصیتیه که از طرف خاندان پدر خب زبیریه،
بله.
به لحاظ شرایط سیاسی و مسئولیت اجتماعی و سیاسی که داره، مورخ دربار عمر ابن عبدالعزیز امویه. خب چه خاندان زبیری و چه خاندان اموی هر دو بغض اهل بیت رو دارن،
بله.
و شما برید در تاریخ ببینید که عروه ابن زبیر اصلا اساساً از معاویه پول میگرفت علیه امیرالمؤمنین جعل میکرد. خب این وضعیت این روایت که رسول خدا رو اونجوری میاد تخریب میکنه، یعنی اون ویژگی کاریزماتیک ایشون رو کاملا مخدوش میکنه،
بله، میبره زیر سوال،
کاملا زیر سوال میبره، بله. نه اصلا به زنش هم شک داره، میدونید. یا مثلا در اون قصه ماریه هم همینطور، حالا ما معتقد اونه که به ماریه تهمت زدن برای اینکه رسول خدا رو خراب بکنن، اونجا وضعیت این نیست که رسول خدا به ماریه خودش شک بکنه، بله، رسول خدا امیرالمومنین رو میفرسته، میگه اون کسی رو که میگن این کارو کرده برو بکش، و بعدم میگه میخوام مردم بفهمن که این کارو نکرده، توضیح میده تو منو به اهل سنت هست. اما خلاصه هدف زدن امیرالمومنینه. شما ببینید مثلا نسبت به ماریه، من یه بخش دیگر این شبهه رو میتونیم از نگاهی دیگه هم بهش بپردازیم،
بله.
خب ببینید این چیزی که در منابع اومده در مستدرک رسالین حاکم جلد 4 صفحه 41 روایت آمده که ماریه رو به رسول خدا هدیه دادن، و عرض کنم یه عده آمدن صحبت هایی کردن، پیامبر بالاخره فرزند دار شد، و بعد اهل افک آمدن گفتن من حاجته الالولد ادعا ولد و غیره، کسی که بچه میخواد بچه دیگران رو ادعا میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما عایشه میگه پیامبر بر من وارد شد، این مادرش یعنی ماریه قبطی مادر این بچه که ابراهیم بود شیر کم داشت، خب اینا مجبور بودن که شیر مثلا گوسفند و اینا به بچه بدن، بعد خب این بچه چاق شده بود، میگه وارد شد و پیش من، پیامبر گفت چجوری میبینی این رو این بچه رو؟ گفتم خب بله معلومه دیگه، وقتی با شیر گوسفند بخوره خب این چاق میشه. پیامبر فرمود لش شبه، این شباهت من نداره. میگه فحملنی ما یحمل النساء من الغیره حسودی. بعد گفتم ما ارا شبه، نه شبیه هم نیست. بعد میگه به رسول خدا خبر رسید که مردم یه حرفایی میزنن، بعد به امیرالمومنین گفت که این شمشیر رو بگیر برو گردن پسر عموی ماریه رو بزن. یعنی اون کسی که متهمه به این که این کار رو مثلا نستجیر و بلا انجام داد. بعد میگه امیرالمومنین رفت و دید اون بالای دیوار باقی نشسته و وقتی اون حضرت رو دید که داره با شمشیر میدوه سمتش، خب آدمیزاد دیگه میترسه، چه میدونه که جریان چی میگه، اومد پایین و فرار و این حرفا، رعشه گرفته اومد پایین و اینها. و عرض کنم خدمت اونجا که افتاد پایین لباسش کنار رفت، دیدن اصلا ما در واقع لرجال شیء ممسو، یعنی اصلا این در خونساه اساسا
مردانگی
نداره و بعد اینجوری معلوم شد که اصلا این ماجرا کذبه. در صحیح مسلم هم عرض کنم خدمت شما، در صحیح مسلم جلد دوم چاپ دارالطیبه ریاض، همین ماجرای در واقع کشته شدن اون فرد به نقل از انس آمده که پیامبر به امیرون گفت برو این کار انجام بده. بعد میگه وقتی حضرت رفت فاذا هو مجبوبون، دید که اصلا این مردانگی نداره، لیس له ذکرون فکف علی عنه، خب امیرون دست برداشت. بعد ببینید توی منابع آمده که عرض کنم آیاتی هم در پاکی این ماریه نازل شد، اما حکمت ارسال امیرالمومنین چی بود؟ ما دو تا نقل تو منابع سنی داریم. ببینید یکی این بود که امیرالمومنین نظر بده بیا بگن آقا جریان چی بوده.
بله.
ببینید کتاب حیات الحیوان الکبرا آقای دمیری نوشته جلد سوم، میاد ماجرای مقوقس پادشاه مصر رو نقل میکنه که به پیامبر این خانم ماریه و نمیدونم اون معبور و اینها رو دادن. بعد میگه که وقتی این ماجرا پیش آمد فقال الناس الجن يدخل على الجه، مردم گفتن یک کافری وارد بر زن کافری میشود، با اینکه زن پیامبر بود اما یه عده بالاخره تهمت هایی میزدن حتی به جهت دین اینا رو مسخره میکردن. میگه به پیامبر خبر رسید، به امیرون گفت برو بکشش. فقال ای رسول الله اقتله ام ارا رأی فیه، آقا واقعا برم بکشم یا نظر بدم؟ حضرت گفت بل ترا رأی کفی، نظرتو بیا بگو. فلما رأی الخصی علی، زمانی که اون فرد خونسا امیرالمومنین دید و رأی السیفی یده و شمشیرم دست امیرالمومنین، فهمید که این قصه این تهمته است، به گوشش رسیده بود. تکش شفف اذا هو مجبوب ممسوح، در اصلا این مردانگی نداره. فرجع علی الى النبی و اخبره بذلک. بعد حضرت هم در ان الشاهد یرا ما لا یرا القائد، بله شاهد چیزی میبینه که دیگران که غایبن نمیبینن. این نقله عرض کنم خدمت شما، نقل
پیامبر هم میدونستن، علم غیب پیامبر هم میرسون دیگه، پیامبر میدونستن که
میدونست
چی بود و این فرد چگونه است.
گرچه در روایت اهل سنت هم داریم که پیامبر علم غیب دارد، حالا من به خاطر مراعات وقت و اینها سعی کردم اون دیگه واردش نشم. اما ببینید در یک کتابی دیگه، کتاب الایصال فی المحلا بالآثار مال آقای ابن حزم اندلوسیه، در جلد 12 این کتاب صفحه 438 ابن حزم میاد میگه که آقا یعنی چی؟ چجوری میشه پیامبر دستور بده یکی رو بکشن؟ خب بدون اینکه ثابت شده باشه،
انجام شده باشه،
بدون اینکه وحی باشه،
بله،
بدون اینکه علم صحیح باشه، بدون اینکه شاهدی باشه، بدون اینکه اقراری باشه، آخه مگه میشه؟ اگه کسی بگه چجوری امر کرد، چجوری امر کرد به یک مسئله، به قتل یک فردی در یک داستانی فقط به صرف گمان، فقط به صرف یه گمان که به قول معروف کذبش آشکار شد بعدن، چجوری امر کرد به قتل یک مردی که خداوند آمد و آیاتی رو در براءت، براءت اون مرد و اون زن نازل کرد بدون شک، چجوری میشه آخه این؟ و از اون طرف چرا امر نکرد به قتل زن؟ چرا فقط مرد؟ اگه قرار امر به قتل
مجازاتی بشود،
بله،
هر دو باید،
بله، امرو بینه هم و بینه ها مشترکون، قاعدش این کار مشترکه، چرا اینجوری؟ بعد میگه آها حالا من میخوام جواب بدم. میگه ببینید این سوالات رو یا آدم کافر میپرسه یا یه آدم جاهلی میپرسه که میخواد بالاخره حل بشه براش مسئله. بعد میگه وجهش واضحه، یعنی چی؟ میگه ما پناه میبریم به خدا از این که پیامبر بخواد دستور بده به قتل کسی به صرف یک گمان و بدون اقرار،
نه
یا بیانه، یا علمی که بالاخره خودش مشاهده کرده باشه، یا وحی باشه، یا چیزی باشه. نه اینجوری نیست، این نمیشه. لکن رسول الله قد علم یقینا انه بری اون یقینا میدونست این بریه و ان القول کذبون میدونست که این داستان دروغه فاراد علیه السلام در هدف حضرت چی بود؟ این بود که مشاهده ای صورت بگیره خب و به قول معروف بیاد یک حکم صحیحی بده که برای مردم مشخص بشه که جریان از چه قراره مشاهدتن این مسئله رخ بده و بعد اگه اون کار اون کرده بگه بکشید. این حکم صحیحیه بالاخره. ولی پیامبر میدانست که اینجوری نیست، فقط بخواست مسئله حل بشه،
روشن بشه،
روشن بشه برای مردم. خب ببینید این روایت وجود داره که اصلا اون کسی که بهش تهمت زده شده بود ماریه بود، امیرالمؤمنین هم تهمت نزده،
بله
یه عده دیگه تهمت زدن، درست شد که بالاخره اگر کسی اهل ریزبینی باشه میفهمه چه کسانی تهمت زدن.
بله
حرف ما این. بنابراین اون روایت هم که وضعیتش اونگونه است که اصلا برای امیرالمؤمنین ساختن یه عده. آقای مشیری هم که بدون بررسی همه این روایات و ابعاد این روایات میاد یک روایتی رو شروع میکنه، سرشو میزنه، تهشو میزنه، نه از راویش نام میبره نه از سایر متون، و یه تحلیلی برای خودش
ارائه
میده
و همین باطل و کذب است.
باطل و کذب
و افتراس. احسن تو خیلی ممنون، دیگه در حقیقت واضح شد، یعنی واقعا با این روندی که جناب آقای دکتر روستایی بررسی کردن دیگه برای همه باید آشکار شده باشه و متاسفانه این گونه افراد و مستشرقین کاریکاتوریست ها مستمسک میشود اون دسته از روایات، اون دسته روایات اول برای این افراد که اتهاماتی رو به ساحت مقدس آقا رسول الله وارد کنن متاسفانه. و خب هر کسی هم پاسخ میده گوش به حرف نمیدن ظاهرا. خب اجازه میفرمایید توقف داشته باشیم، پس یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
أتمنى محرومي قم الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن دردستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قم الهدیة اهدی لمن قلبی اجمل تحیة الفرحة بعیونی والقلب رد اللهم صلی علی محمد
ساکن قلبی ساکن روحی اغلى من احبابی فیلما صلیت انا بحب بیضت کتابی والحب محراب و رادونی اترک محرابی رحمة الله من تتنزل مفتوح ابوابی رحمة الله من تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونا ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوش آمدید مجدداً به برنامه کاوش، ویژه پاسخ به شبهات باستانگران. خب در قسمت اول برنامه واضح شد یکی از کلیپ ها و یکی از شبهاتی که در مورد خب یکی از همسران پیامبر وارد می آمد، ولی خب در حقیقت هدف اصلی خود ساحت مقدس آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. خب یک سوال دیگری هم مطرح میشه جناب دکتر روستایی. بعد از رحلت پیامبر برخی میگویند که آقا امیرالمومنان این خانم عایشه رو طلاق داد از پیامبر، حالا به صرف این که یا به خاطر گذشتهشون یا به خاطر اون وقایعی که در مقابل امیرالمومنین قرار گرفت. این رو میخوایم یه مقدار بررسی بفرمایید تا حالا بریم بعداً به کلیپ بعدی هم برسیم انشاءالله تا پایان برنامه. این گزاره ای که حضرت طلاق دادند به عنوان وصی پیامبر، به عنوان جانشین پیامبر عایشه رو طلاق دادن دست پیامبر.
ببینید عرض کنم محضر مبارک شما، ما اینجوری نداریم همچین چیزی. ببینید این که پیامبر عایشه رو خودشون طلاق داده باشن، نخیر، این که نبود. بنابراین این گزارشی هم که میاد میگه آقا اینو طلاقش بده و زن زیاد و فلان این حرفا، وضعیت راویاش رو گفتیم.
بله.
چه کسانی هستند که با حضرت اینا مشکل دارن و در واقع در اون جو اموی، جو سنگین اموی. بله نه نه فقط نفاق، این شمشیر از رو بسته بودن. شما ببینید ما چیزی که هست، آقای معاویه ابن ابی سفیان یک حرفی رو مغیره میزنه، اصلا میگه تو وظیفه داری برای علی اشکال به تراشی و مشکل درست بکنی. اصلا یک سیاستی بود در اون جامعه اون عصر. ببینید آقای طبری در جلد پنجم اینو نقل میکنه، جلد پنجم تاریخ طبری روی صفحه مانیتور من رو ببینید، چاپ دارالمعارف مصر، در اینجا در صفحه شماره 253 بر 253 ببینید میگه زمانی که آقای معاویه ابن ابی سفیان مغیره ابن شعبه رو منصوب کرد، حمد و ثنای الهی گفت و اونو دعوت کرد، صداش زد بیا و بعد حمد و ثنای الهی کرد، بعد گفت من یه توصیه میخوام بهت بکنم. خب میخواستم یه توصیه، اینجوری به شما بگم، میخواستم یه توصیه بکنم اما فعنه تارکوها نمیگم، اعتمادن علا بسرک، اعتماد بکنم به بصیرت خودت، یعنی توصیه های زیادی میخواستم بکنم اما اعتماد میکنم بصیرت خودت نمیگم، اما یه توصیه رو من ترک نمیکنم، ولستو تارکم عیسی که به خصلت، یه دونه از اون توصیه هایی که میخوام برات به تو بگم اونو دیگه ترک نمیکنم، خیلی رو به خودت اعتماد میکنم. او چیه؟ لا تتحم ان شتم علی و ذمه، کوتا نیا در واقع. و عرض کنم خدمت شما شتم و دشنام و علی و مذمت او و ترحم بر عثمان و به قول استغفار برای
عثمان
و العیب علا اصحاب علی، رو اصحاب علی هم عیب بذار، اونا رو دور کن، حرفاشونو گوش نده. اما نه، در مقابل شیعیان و پیروان عثمان رو اینا رو به خودت نزدیک کن، حرفای اونا رو گوش بده و اونها رو در واقع پیش خودت مقرب خودت قرار بده. مغیره میگه قد جربتو و جربتو. آقا این چیزی که تو داری میگی هم من تجربهش کردم،
بله،
هم منو با این در واقع امتحان کردن و آزمون من دادم تو این زمینه قبلا، و عمل تو قبل کل غیرک، برای خلفای قبل تو من همین کار رو
انجام دادم،
عمل کردم. دقت بکنید، همین کار رو انجام دادم. یعنی این چی میفهمیم از این عبارته؟ یعنی اینکه اصلا سیاست بر اینه که به امیرالمومنین ایراد بگیرن، سیاست بر اینه که حضرت رو تنقیص بکنن، سیاست بر اینه که حتی بر شیعیان حضرت عیب بذارن. لذا میدونی همچی عیبی داره که آه اندازه بنده نهاره نیزم نیست طلاقش بده بره. خب اینکه نیست غلط. اما اینکه میگم که آیا امیرالمومنین ایشان را طلاق داد یا نه، در ماجرای جنگ جمل ما تو بعضی از نقلها داریم که آقای مسعودی در کتاب عرض کنم خدمت شما اثبات الوصیه نقل میکنه که اینجوری که خاطرم هست ماجرای رو نقل میکنه در باره امام حسین و عرض کنم خدمت شما قبلش در کتاب اثبات الوصیه مسعودی هم یه چیزی علاوه بر چیز در اثبات الهدای شیخ الرعاملی هم روایتی آمده. اینجا آقای مسعودی میگه بر رویه روایت شده که زمانی که مثلا عایشه کاری انجام داد که ما ماجرای مقابل با پیکر امام حسن حالا طبق چیزی که وجود داره میگه که امام حسین طلاقش فرستاد. بعد ادامه میده میگه رسول خدا طلاق رو به امیرالمومنین داده بود، امیرالمومنین به امام حسن سپرده بود، امام حسن به امام حسین، و بعد این ماجرای توسط امام حسین اتفاق افتاد. حالا یه نقل مسعودی، نقل مرسله، ما اصراری هم نداریم که بگیم آقا این درسته
یا غلطه.
اون نقل اثبات الهدا هم باز به همین صورته، یعنی با سند معتبری ثابت نشده، اما به هر صورت این نقله.
دلیلش اون عملی نیست، اون واقعی افک نیست، اون تهمته
نه 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 اون
دلیلش اون
نیست. ببینید اون ماجرای تو بعضی نقلا داریم ماجرای جمل،
جمل
یعنی ایشون گفت امیرالمومنین فهمیدن به در واقع جناب عایشه که اگه برنگردی من نکته طلاقتو میارم برات، که بعد او برگشت. اونجا ماجرای جمله، اصلا ماجرای افکو این حرفا نیست. بله. چون من عرض کردم اساسا ایشون مورد اتهام بود. بله روایتی ساختم که ایشون تو اومدن شده، ولی این نیست. ما روایت دیگری داریم که نه اصلا کسی که بهش تهمت زده شده جناب ماریه قبطی است.
خب خیلی ممنون و متشکرم. پس سریعتر کلیپ دوم رو هم ببینیم. فکر می‌کنم تو کلیپ دوم هم موارد دیگری مطرح میشه که واضح‌تر بشه این داستان، و انشالله برمیگردیم پاسخ استاد رو هم خواهیم شنید.
پیغمبر دیگه طاقت نیاورد، طاقت سراغ عایشه رو طاقت نیاورد و میرود ایشون منزل ابوبکر و شروع میکنه عایشه گریه کردن و اینها که من گناهی ندارم فلان. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه دستش میزنه به این طرف در، یا پتو میگه میارم میندازن. 17 آیه در عصمت عایشه خداوند تبارک و تعالی میفرسته پای 17 آیه، نیم آیه در حق پسر ابو طالب نگفته محمد، نیم آیه تو چه رسه 17 آیه. 17 آیه
جناب استاد الان میبینیم این آقا داره در حقیقت از عایشه دفاع میکنه، یعنی دیگه الان این صحبتش مشخص شد که داره کیو میزنه، امیرالمومنین رو داره.
هدف
همینه، کاملا مشخصه دیگه،
هدفش همینه. ببینید عرض کنم خدمت شما این مسئله که اولا تو قرآن هست بفهمید. ببینید اینه ماجراش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، درست شد؟ اونایی که آمدن در واقع تهمتی زدن گروهی از شما بودن. گمان نکنید این به شر شماست، نه این خیره برای شما، و هر کسی گناهی انجام بده برگردن او هست این گناهش تا آخر. و بعدم موارد در مورد بهتان و این حرفا میاد ذکر میکنه. خب تا آیه شماره 20 میره جلو. حالا ایشون میگه 17 آیه، حالا این آیاتیه که از آیه 11 سوره چجوری حساب کرده، اصلش همون آیه است. و بعدم میره سراغ مسائل دیگر. کلن اصل تهمت زدن بده، نمیدونم شیطان اینجوریه، شیطان اینجوریه، اصل ماجرا همون آیه است.
بله
ان الذين جاءوا بالافك
آیه 11
آیه 11 سوره نوره. اصلش او بگو 17 آیه فرض بکنیم.
بله
خب کجاش نمیشه در مورد جناب عایشه است؟ ما که عرض کردیم این درش اختلافه، حتی در مورد جناب ماریه گفتن. اما اصلا شما فرض بکنید که درباره این باشه که جناب آقایشین کارو نکرده. ما اعتقادمون اینه.
ببینید رفع تهمت
ما روایت داریم. بله. اصلا روایت داریم. چه شیعه چه اهل سنت و حتی وهابی هم اینو قبول دارن که ما زنت امرأة النبی قط.
بله.
اصلا هیچ زن پیامبری مرتکب فحشا نمیشه. آقای آلوسی هم میگه، آقا بعضی به شیعه تهمت زدن. گفتن شیعه به این باور داره. اما من آلوسی اهل سنت به شما میگم نه خیر. اصلا شیعه در کتب اصلاش هم چیزی نیست.
بله.
خب بنابراین نه شیعه نه سنی نه وهابی میگن آقا همسر پیامبر زنا نکرده. البته اقوالی در طول تاریخ بعضیا داشتن غیر شیعه.
بله.
غیر شیعه. اقوالی بعضیا در طول تاریخ داشتن نسبت به مثلا عمل فحشا نستجیرو بالله نسبت بعضی از همسران انبیا که برای همسر از لوط همسر از نوح و نسبت به همسر پیامبر بعضی از وهابی ها آمدن یه احتمالاتی دادن و این حرفا. ما با اینا کاری نداریم. اون قاطبه شیعه یعنی کل شیعه، قاطبه اهل سنت
علمای
و قاطبه حتی وهابی ها میگن ما زنت امرأة النبی قط. این مسئله اول. آیه هم درباره هر زنی آمده باشه، چه ماریه چه آیشه، فرق نمی‌کنه، در پاک دامنش آمده. اما تو اگر میخوای از اون فرد دفاع بکنی، حالا هر کی هست، چرا امیرالمومنین میزنی؟ میگه آقا نیم آیه درباره پسر ابی طالب نیامده است.
در مورد اسمت، اسمت گفت فکر میکنم درسته؟
نه پسر ابی طالب.
یا اسمتش رو نگفت؟
نه اصلا اسمتش هم ببینید چی میگه. اسمت علی ابن ابی طالب آیه تطهیر آمده.
بله.
یکی از مصداق اهل البیت در آیه تطهیر، یکی از مصادیقش امیرالمومنین دیگه. نمای دلیل زبان کورش اهل البیت که این اسمت ازش به دست میاد. اما اصلا غیر از اون فراتر از اون بریم، شما ببینید یه آیه ما در قرآن داریم به نام آیه ولایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خدا و رسول و اون کسی که در رکوعش به فقیر انگشتر هدیه داده. خب شما ببینید کتاب المواقف آقای ایجی از علمای اهل سنت میاد چی میگه؟ یه مطلبی رو از شیعه نقل میکنه اما رد نمیکنه. میگه ائمه تفسیر اجماع دارن ان المراد علیون. ائمه تفسیر یعنی یه تعداد خاصی از ائمه تفسیر غیر از علمای مفسره، میگه اینا اجماع دارن که مقصود از آیه ولایت علی بن ابی طالبه. ولی الاجماع علی ان غیره غیر مراد، و اجماع هم وجود داره که غیر امیرالمومنین اراده نشده. این حرف آقای ایجی. آقای تفتازانی میاد باز از شیعه نقل کنه، اینم رد نمیکنه. در جلد پنجم شرح مقاصد میگه به اتفاق مفسرین این آیه درباره علی بن ابی طالب نازل شده. خب آقای آلوسی، حالا اینا از شیعه نقل میکردن ولی رد نمیکردن، اما آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 167 میگه و قالب الاخباریین الا انها نزلت فی علی. قالب خبرنگارها و در واقع مورخان،
گزارشگران،
گزارشگران تاریخ مورخان گفتن درباره امیرالمومنین علی علیه السلام. باز در صفحه 186 میگه ول آیه عند معظم المحدثین نزلت فی علی. جز نقل اهل سنت میگه اکثر قریب به اتفاق محدثین گفتن این آیه درباره کیه؟ علی ابن ابی طالب است. و نقلای دیگری که وجود داره. خب یک آیه، این یک آیه درباره امیرالمومنین. ایشون میگه نیم آیه هم نیامده. خب این یک. بریم سراغ آیات دیگر. ببینید ما در بعضی از جاهای قرآن اصلا سوره ای داریم که آیاتی داره. این آیات و این سوره اصلا اساسا درباره امیرالمومنین و اهل بیت
محتوای سوره.
ببینید آقای فخر رازی در جلد 30 تفسیر الکبیر خودش ماجرایی رو نقل میکنه در صفحه 244 درباره چی؟ بیماری که امام حسن و حسین گرفتن و امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیهما و فضه نوبیه خادمه بیت اونها آمدن نذر کردن که اگر این بچه‌ها شفا بگیرن سه روز روزه میگیریم. که این ماجراش معروفه و دیگه من تکرار نمی‌کنم. بعد اینا آمدن و بالاخره یتیمی و اسیری و فقیری و اینها آمدن به خانه اینها، اینا افطاری به اونها دادن و سوره انسان نازل شد.
هل اتا.
خب هل اتا. خب ببینید این سوره هل اتا، دقت بکنید آلوسی چی میگه. آلوسی یه عبارتی رو میگه. ببینید من قبل از آلوسی فقط لازمه درباره این سوره انسان نظر یه فردی رو بگم. ببینید اینجا، ببینید اون فرد کیه؟ آقای ابن جوزیه. ابن جوزی یک عالم حنبلی متعصبه. در زاد المسیح جلد هشتم میاد درباره این سوره دهر صحبت میکنه که آقا این سوره به قول معروف آیا مدنیست یا مکیست. میگه مدنیه، جمهور علما گفتن. و بعد در ادامه صحبت میکنه درباره اینکه این آی این سوره درباره امیرالمومنین علی علیه السلام. ببینید میگه اقوالی وجود داره، یکیش این که درباره علی بن ابی طالب نازل شده و همین رو هم آقای ابن جوزی قبول داره.
بله.
خب آقای آلوسی میاد یه حرفی میزنه، میگه میدونی من میگم سوره دهر و یا سوره انسان به قول خودمون درباره علی ابن ابی طالب نازل شده، چرا این حرفو میزنم؟ چرا من اینو میگم؟ خب میاد میگه که ببین این مسئله رو فقط من نمیگم، در کتاب در واقع همون روح المعانی جلد 29 ایشون میاد ماجرا رو نقل میکنه، همون بحث روزه‌ای که برای شفای امام حسن و امام حسین گرفتن
کامل میاره. بله.
و بعد میاد نقل‌های متعددی رو میاره، میگه ببینید ابن مردوی از ابن عباس نقل کرده که این آیات نزلت فی علیین و فاطمه بنت رسول الله. بعد میگه البته کل داستان رو نیورده، اما والخبر مشهور بین الناس، داستان مشهوره، واقعی هم اون رو آورده. بعد ادامه میده در صفحه 158 میگه ببین ابن جوزی این خبر رو در کتاب التبصره که الان نشون دادم من فی تبصرته، یعنی کتاب التبصره اوورده.
بله.
ولم یتعقبه، اما ردش نکرد.
باشه نزده.
با این که اینش مهمه، الا انه ممن یتساهل فی امر الوضع. میگه با این که آقای ابن جوزی به سرعت نسبت جعل به روایات میده، یعنی تا تکون میخوری میگه روایت جعلیه، اما اینو آورده هیچی هم نمیگه،
هیچ تعلیق خاصی
نداره. خود این نشون میده که
چقدر قویه،
قویه این داستان و به قول معروف در مورد این است. بعد یه حرف لطیف دیگری میزنه، میگه ببین در کل قرآن شما هر جا میری نگاه میکنی سوره های متعدد خدا از حورالعین گفته،
اونجایی که وصف بهشت هست.
آره.
از حورالعین آمده معمولا،
اما اینجا نه،
در سوره انسان نیومده
نیست. انما سرها از دازه به ولدان المخلدی، در مورد پسران بهشتی گفته اما در مورد حوریان بهشتی نگفته.
خیلی.
چرا؟ رعایتا لحرمت البتول و قررت عیم رسول، به خاطر در واقع رعایت حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها. میگه این در وصف ایناست، بذار خدا اینجوری صحبت میکنه. و تفاسیر دیگری هم این آیه رو دارن که این آیات این سوره درباره امیرالمومنینه. اون وقت آقا میگه نصف آیه هم نازل نشده. یا مثلا اون ماجرای آیه تطهیر که خدمت شما عرض کردم، حتی ما کتاب ها داریم درباره فضائل امیرالمومنین که آیاتی که در مورد امیرالمومنین نازل شده. ببینید من حالا بعضی از اینا فقط آمار میدم.
بله، یک اشاره خیلی خوبه آمار. داشته باشید. بله
ببینید
عزیزان میتونن مراجعه کنن. بله،
کتاب شواهد تنزیل حاکم حسکان از علمای معروف اهل سنت، با سند معتبرم میاره مطلب رو در اینجا. ببینید در صفحه 39 میگن ابن عباس ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی، برای هیچ احدی به اندازه علی آیه نازل نشده است. خب بعد روایات این رو میاد یکی یکی ذکر میکنه. روایت رو میاد ذکر میکنه. اینجا میاد میگه که نزل از فی علی سبعون آیه، هفتاد آیه درباره علی نازل شده که چی؟ ماشرکه و فی هن احد، در هفتاد هیچ شریک نیست، اختصاصی. یعنی آیه تدهیر و آیه مباهله و
سوره انسان، اینا رو سوره
انسان و اینا همه رو گذاشته کنار، میگه هفتاد تا که فقط مال خودشه،
اختصاصی.
بعد میاد میگه ببین اصلا یه چیز دیگه بگم، ما انزل الله آیتن فی القرآن، خدا آیه ای رو در قرآن نازل نکرده الا علی رأس، جز اینکه علی در رأس اون آیه است، خب الا علی رأس، جز اینکه علی رأس اون آیه است. بعد نقل دیگری میاره از یزید ابن رومان، ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، آنچه درباره علی آمده درباره هیچکی نیامده. باز در صفحه بعدی ما انزل فی حق احد ما انزل فی علی من الفضل فی القرآن، دقت میکنی اینا آیاتی علمای اهل سنت دارن میگن. و نقل های دیگری که آمده، بعضی ها میگن 80 آیه، بعضی ها آمدن گفتن به قول معروف 300 آیه، و بعضی ها آیات بیشتری رو آمدن در زمینه شمارش کردن که بخاطر درباره امیرالمومنین آمده است. که اینها مسئله نیست که من آقای روستایی بگم، نه، حتی این اجماع مسلمینه. ما حاکم نیشابور میگه آقا اصلا اینکه نفس پیامبر امیرالمومنین در آیه مباهله متواتره این مسئله، و روایات متعددی که در این زمینه وجود داره. برای این حرفی که این آقا میزنه که برای این آیه هم درباره علی ابن ابی طالب نازل، آقا کجا میگی؟ یه حرفی بزن که اگر به قول معروف خواستن بهت ایراد بگیرن به این میزان مفتزه نشه. در خدمت شما.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر روستایی. در حقیقت این آقا رو من حالا نگاه میکنم از خود وهابی هم زده جلو دیگه، الان با این صحبت‌های تعابیری که داره از بعضی از وهابی ها و ناسبی ها هم زده جلو. و چه زیبا سرود گفتش که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنیم سرانگشت و صفحه بشماریم، قولی که از جناب ناصر خسرو نقل شده است. این اشعاری که در متن امیرالمومنین وارد شده است و این آیات، حالا سوره هایی مثل سوره های واقعه، سوره قارعه، اینهایی که
آدیات.
بله اینها، بله بله اینها، این همه نازل شده و یک فردی این چنین میاد در شبکه‌ها میگه که نصف آیه هم نازل نشده. خیلی دردآور واقعا.
شناخته شده هم مردم.
بله،
کسی که اهل فضل و اهل فهم باشه میفهمه که این داره بی ربط میگه. چون ببینید ما حتی در وهابی ها هم اینو داریم، در اهل سنت هم داریم، حتی دیگه وهابی ها هم میدونن بالاخره آیاتی از قرآن درباره امیرالمؤمنین آمده، و خب اینها معلومه که به هیچ مسلکی نیستن. ببینید چون آدمی که در این سطح ظاهر میشه در رسانه، یه آدم بی اطلاعی نیست، آدم بی اطلاعی نیست. اتفاقا خود همین آقای مشیری کلیپی هم در مدح امیرالمومنین داره، یعنی جمله خودش میگه علی رو میشناسه میدونه، اما هدف چیه؟ هدف اون ایجاد دو قطبیه، اصلا ماموریتش اینه بیاد یک عرب و عجمی را بندازه، بیاد یک نجات پرستی که ببین سالها اینا پوسیده است، نه ببین رفته.
بله،
یه چیزایی که غربم از اینا خسته شده از این حرفا، این بیاد مثلا یه همچین دوگانگی ایجاد بکنه، در حالی که ببینید ما منطقمون باید منطق برهان و استدلال باشه.
بله،
قرآن چقدر زیبا، قل ها تو برهان، قل ها تو برهان. اصلا علت جاودانگی قرآن منطق محور بودن قرآنه. چرا قرآن، چرا اسلام جاودان است، چرا واقعا دین رسول خدا، چرا تعالیم اهل بیت علیهم السلام اینا جاودانن؟ چون منطق محورن، چون اینها گفتمانشون بر اساس در واقع روشن کردن عقل مردم، بصیرت دهیه. آیات قرآن میگه بصیرت، بصیرت، بصیرت. پیامبر میگه آقا قل هذه سبیلی، بگو این راه منه، ادعو الالله علی بصیره، دعوت به خدا میکنم اما بر اساس روشنگری، بصیرت. خب این منطق قرآن، این منطق در واقع تعالیم اهل بیت علیهم السلام. اینکه یکی کسی بیاد به این راحتی همه چی رو بذاره کنار، چیزی که دیگه وهابی هم کنار نمیذاره. وهابی با همه اون جنایتکاریاش
بله
اینو کنار نمیذاره. خب این مشخصه که این در واقع نه تنها آدم اهل دانش و درکی نیست، آدم آزاده ای هم نیست.
امیرالمومنین که این همه از عجم‌ها دفاع میکرد اتفاقا
فوق العاده
من دوستش داشتم.
ان شاء الله یک بار یادم باشه های صفایی عزیز اگر خواستیم یک برنامه اثباتی بریم، حالا شاید مثلا شاید در پاسخ بعضی سوالات این آقایون، امیرالمومنین به شدت با عجم‌ها و مخصوصا ایرانی‌ها رفیق بود.
این عشق ایرانی ها به علی اصلا از همونجا نشأت گرفته.
شما دقت بکنید مثلا رشید حجری، این از اون یارای حضرت که بالاخره اصلا حجر، منطقه حجر مال کجاست؟ یا گفتن یمن یا گفتن بحرین، هر دوشون جزء امپراتوری ایران بود.
ایران بود.
یار امیرالمومنینه، بعد گفتن آبادان، یعنی اطراف اون قسمت ها رو گفت
جنوب،
جزء یارای امیرالمومنینه. وقت اصحاب سر امیرالمومنین هم هست، یعنی رفیق صمیمی، رفیق بسیار صمیمی. یا افراد دیگری که ما بالاخره در اصحاب امیرالمومنین داریم، چقدر حضرت با سلمان رفاقت داشتن و امثال اینا، که اصلا حضرت خیلی به ایرانی ها بها میداده که در جای خودش انشاءالله من راجع بهش صحبت خواهم کرد. اون آقا میخواد دوگانگی ایجاد کنه، اصلا نونش در دوگانگی ایجاد کردن.
احسن تو، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی عزیز، استفاده کردیم بسیار، بهره بردیم. ان شاء الله باز هم جلسات بعدی در خدمت جناب عالی خواهیم بود و از جناب عالی هم التماس دعا داریم. ای که گفتی فمن یم و تیرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. ما و خدمتگزاران به اهل بیت علیهم السلام رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خالق متعال می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که
جان مادر
زند زهرا نگاهم کن من فدای نگاهم صدایم کن من فدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سواره